الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. ما در مورد معانی حرفی صحبت میکنیم و میگیم که معانی حرفهایی مثل من، الا و امثال اینها آیا معنای اسمی دارن یا معنای متفاوت با اسمی دارن و معنای ربطی دارن، یا اینکه آیا معناشون معنای موضوع لهشون معنای عامه یا معنای خاصه. وقتی بحث حروف رو که مطرح میکنی، در کنارش غیر از حروف مسئله هیئات رو هم مطرح میکنیم، هیئات افعال، هیئت فعل ماضی، هیئت فعل مضارع، هیئت فعل امر رو هم میگیم که هر تصمیمی ما راجع به معنای موضوع له حروف گرفتیم، همون تصمیم رو در مورد هیئت‌های افعال هم می‌گیریم، چرا که معانی هیئت همون مثل معانی حروف می‌مونه. توضیح مسئله اینه که ما وقتی که مثلا می‌گیم ضرب زیدون، در این ضرب زیدون یه زید رو داریم، یک ماده ضرب رو داریم، این میشه دو تا. بعد میخواییم با هیئت فعل ماضی یک ربطی بین زید برقرار بکنیم با اون ضربی که ایشون انجام داده و بگیم که بین این دوتا ارتباط هست و این ارتباط هم متعلق به زمان ماضیه. خب حالا که میخواییم این کارو بکنیم، در ادبیات به ما یه روشی پیشنهاد شده که از وزن فعله شما استفاده بکنید، ضرب رو ببرید توی اون شکل و ساختار و بعد زید رو مثلا به حالت رفعی بعدش بیارید، این اتفاقی که بیفته ربط بین زید و ضرب در زمان گذشته نشون داده میشه و این ربط هم ربط حالا در اینجا صدوریه، یعنی ضرب از ناحیه زید صادر شده. گاهی وقتا به تعبیری میگن حلولیه، مثلا فرض بفرمایید که علم زیدون، زید رابطش با علم برقرار میشه در زمان گذشته و این علم منتها چیز صادره از اون نیست، بلکه اتفاقی است که در زید افتاده و انفعالی است که در زید صورت گرفته و اون دانش رو پذیرفته، علم در او حال شده و او محل علم گردیده. خب حالا در اینجا حالا میخواد این ارتباط صدوری باشه، میخواد حلولی باشه، هر شکلی که باشه، بالاخره بین این زید و اون ضرب یا علم بالاخره یه رابطه قرار برقرار بشه، مثلا در زمان گذشته. این ربطی که قرار بین زید و ضرب برقرار بشه در مقطعی از زمان، اون وقت این معنا مثل معنای من و الا میمونه، مثل معنای فی میمونه، یعنی معنای ربطیه و پیوند بین زید و ضرب رو میده، همونطوری که اونجا من پیوند بین سیر رو با سیر زید رو با قصر و کوفه میداد. این پس ماهیتشون یکیه. اون وقت در معنای حرفی هر تصمیمی ما گرفتیم، اون تصمیمه در مورد هیئات افعال به این ترتیب شکل میگیره. این قضیه فعل ماضی فعل امره، فعل امر هم که مثلا میگه ازره، در ازره که خطاب به زید میگه که ازره، مثلا مولا میگه یا رفیقش بهش میگه ازره، خطاب به زید، یک رابطه باز بین زید و اون ضرب برقرار میشه، منتها دیگه این رابطه رابطه اخبار از گذشته نیست، بلکه میخواد یک رابطه ایجادی رو برای او فراهم بکنه، امر میکنه، یعنی آمرو که انتظربه، من امر میکنم تو رو که فلانی رو بزنی. خب در اینجا ربط بین زید و ضرب یه ربط امریه، اون ارتباطه، اون همون معنای آمرانه، معنای امری، اون وقت بحث میشه که آیا این معنا اونطوری که آقای آخون مثلا میگه، این معنا معنای مزون له این وجه امری که از طریق هیئت اضرب، از طریق هیئت افعل القا میشه، آیا این معنا معناییست اسمی و عام، همونطوری که در مورد معنای من ایشون میگفت، یا اینکه این معنا معنای اسمی نیست، معنای ربطیه و معنای خاصه و بنابراین ماهیتاً با معانی مستقله فرق میکنه. در این هم این داستان جریان پیدا میکنه. خب از این مقدمه‌ای که عرض کردم نتیجه بگیرم و جمع‌بندی بکنم که اگر ما بحث معنای حرفی رو مطرح میکنیم، منظورمون فقط معنای من و الا نیست، بلکه هر معنای حرفی از جمله حیات، معانی حیات افعال. اون وقت وقتی بحث ثمره عملی معنای حرفی رو مطرح میکنیم، اگر راجع به حیات افعال صحبت بکنیم بگیم در یه جایی ثمره داره، طبعا بحثمون در مورد کلیت معنای حرفی معنا پیدا میکنه و ما میتونیم بحث رو جریان بدیم. با این مقدمه ببینیم که آیا واقعا معانی حرفی با این توضیحی که دادم ثمره عملی برایش مترتب هست یا ثمره برایش مترتب نمیشه. ممکنه کسی ادعا بکنه که چرا ثمره داره. مثلا فرض بفرمایید که اگر ما بیایم، فرض بفرمایید که در یه مورد مثلا اذا زالت شمس فصله، یک عرض می شود که جمله مانند اذا زالت شمس فصله رو ما در نظر بگیریم، در اینجا امری از ناحیه شارع مثلا نسبت به ما متوجه شده که هنگامی که زوال شمس اتفاق افتاد، هنگامی که ظهر فرا رسید، ظهر شرعی فرا رسید که زوال شمس باشه، فصله، وقت در اون زمان بر شما صلات واجب میشه. امر فصله در اینجا متوجه ماست. در اینجا گفته شده که ما میتونیم ثمره عملی نزاع در معنای حرفی رو پیدا بکنیم به این بیان که اگر ما مانند صاحب الکفایه رحمت الله علیه معتقد باشیم که موضوع له در حروف و حیات افعال عامه، اگر قائل به این معنا بشیم که موضوع له حروف و حیات مثل افعل اینها عامه، در این صورت محدود کردن، مقید کردن و مشروط کردن معنای عام چیز قابل قبولی خواهد بود. بنابراین معنای هیئت رو که ما عام میدونیم مثل صاحب الکفایه، معنای وجوب رو و الزامی که از ناحیه هیئت برای ما بیان میشه معنای عامیه، این رو ما میتونیم مقید به شرطش بکنیم، میتونیم مقید به یه قیدی بکنیم و طبعا یک وضعیتی پیش میاد. اما اگر قائل بشیم که نه، برخلاف دیدگاه مرحوم صاحب الکفایه، موضوع له حروف و موضوع له حیات یک معنای خاصه، یک معنای جزئیه و از عام موضوع له خاصه، همونطوری که مبنای ما این بود. اگر قائل به این شدیم، اون وقت معنی وجوبی که از ناحیه هیئت فصله متوجه ما میشه یه معنای خاص میشه، معنای خاص ربطی که خودش فی ذاته خاص هست. اگر یک همچین دیدگاهی رو بپذیریم، اون وقت دیگه مشروط کردن مقید و مقید کردن این معنای خاص به یک قیدی بی‌معنا میشه، چون امکان نداره که یه معنای خاص و مشخص رو شما بهش قید بزنید. این اصلا یه موجود ربطی خاص ویژه هست، به طور ذاتی قید پذیر نیست، یک امر شخصی رو دیگه نمیشه قید زد. توضیح مطلب اون وقت این میشه، نزاع در واقع اینطوری ثمره خواهد داد که در همین اذا زالت شمس و سله که ما یک سله داریم که امر داره، که یک امر داره، در اینجا یک ماده ای هم وجود داره به نام صلات، صلاتی داریم، این صلات مورد امر قرار، صلات ماده است، این صلات مورد امر قرار گرفته با هیئت سله. خب این رو ما داریم، این دوتا، یه ازازالت شمس هم داریم که یه شرط و قیدی رو بیان میکنه، میگه اگر زوال شمس اتفاق افتاد، این ماده صلات مورد امر که توسط هیئت القا میشه. حالا اگر ما قائل باشیم که موضوع له این هیئت یک معنای عامه، خب این معنای عام عبارت از همون وجوب عام در واقع، اون الزام عامه، این الزام عام قابل تقیید و مشروطیته، ما میتونیم اینو مشروطش بکنیم، ما میتونیم اینو مقیدش بکنیم، این وجوب رو بگیم که هذا الوجوب مقید به زوال شمس، از نظر عقلی امکان پذیر است که این وجوب عام و کلی رو، چون موضوع له رو گفتیم بر اساس دیدگاه های آخوند معنای عام و کلی، این موضوع له عام و کلی رو یه قیدی بزنیم، مثل انسان که میایم یه قید میزنیم ما به یه شرطی، به یک ویژگی، انسان سفید، انسان سیاه، این وجوبی که در هیئت افاده میشه رو ما میتوانیم مقیدش بکنیم به زوال شمس. بنابراین وقت اینجا وجوب مقید میشه، الزام مقید میشه، قید زوال شمس میخوره به اصل وجوب، یعنی تا زمانی که زوال شمس اتفاق نیفتاده اصلا وجوبی نخواهد بود. بنابراین مقدماتی هم که برای اون امر واجبه تا قبل از زوال شمس دیگه وجوب نخواهد داشت. اگه تهیه آب 10 ساعت وقت میبره، تا زمانی که وجوب صلات نیومده اون 10 ساعت رو شما لازم نیست دنبال کنید. اما اگر قائل بشیم که نه، موضوع له هیئت امریه، موضوع لهی که از ناحیه هیئت میاد و عبارت از اون وجوب، موضوع له خاصه، یعنی یک وجوب مقید متشخص جزئی، اون موضوع له هیئت، خب اگر قائل به این بشیم، معناش اینه که این از اول متشخص بوده، این از اول متعین بوده. امر متعین رو هم نمیشه مقیدش کرد. وقتی نمیشه مقیدش کرد به زوال شمس، اون وقت دیگه قید زوال شمس، ازازالت شمس، شرط و قید وجوب نمیتونه باشه. پس قید چیه؟ میشه قید متعلق وجوب که عبارت از صلات باشه. قید ماده میشه. قید ماده میشه یعنی چی؟ یعنی این که شارع گفته که من صلات مقید به زوال شمس رو متعلق وجوب قرار دادم. اون وقت در اینجا وجوب فعلیت پیدا میکنه، چون هیچ قیدی نداره. همین که شارع گفت ازازالت شمس فسله، ولو ده صبحه، ولو ده صبح هنوز ظهر نشده، ولی چون وجوبش مقید نیست، چون اصلا امکان تقید وجوبش وجود نداره، همین که امر وجوبی آمد وجوب فعلیت پیدا کرد. از ساعت ده صبح صلات واجب شد، منتها متعلقش کی باید انجام بشه؟ متعلقش صلاتی است که مقید به زواله، متعلقش صلاتی است که باید در ظرف ظهر انجام بشه. وجوب فعلیت داره، ولی موضوعی که واجبه زمانش زمانی که در آینده اتفاق میفته. این همین مسئله رو شما در مورد حج میتونید مطرح بکنید. اگر خاطر شریفتون باشه در کفایه همین بحث رو داشتیم، نزاعی که بین مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند وجود دارد که آیا وجوب مشروطه یا وجوب مطلقه، اما اون موضوعی که مورد وجوبه اون شرطیت داره. این بحث بود. نزاع پس اون وقت این میشه، اگر وجوب بر طبق این موضوع الله خاص، اگر وجوب فعلیت پیدا کنه الان، اون وقت اگر آب از الان چون وجوب هست، مقدماتی هم که برای انجام نماز باید فراهم بشه، از همین الان باید ما دنبالش بیایم دیگه. از الان باید بریم دنبال آب، از الان باید بریم دنبال بلیت گذرنامه و امکاناتی که باید فراهم بشه برای بلیت و گذرنامه و چیزهای دیگه تا حج انجام بشه. خب نتیجه بحث این شد که ثمره عملیه بحث معانی حرفیه در مورد حیات افعال امریه ظاهر میشه اونجایی که میگه که اذا زالت شمس فصل. اگر ما موضوع له حروف رو معنای عام در نظر گرفتیم، بنابراین وجوب میتواند مقید بشه به زوال شمس، بنابراین وجوب میتواند مشروط باشه به زوال شمس، بنابراین کسی میتونه ادعا بکنه که قبل از ظهر چون زوال شمس اتفاق نیفتاده اصل وجوب هم تا الان شکل نگرفته. اما اگر قائل شدیم به این که موضوع له خاصه، دیگه هیئت امریه که خاص شد به هیچ وجه نمیتونه به قیدی مقید بشه و به شرطی مشروط بشه، وجوب مطلقه، وجوب از الان فعلیت داره، همین که گفت اذا زالت شمس فصله، از همین الان وجوب شکل گرفته، اون چیزی که مشروطه عبارت از متعلق وجوبه. از الان نماز هنگام ظهر بر شما واجبه. بس آخه برای خاطر لسانیه که میخواد وجوب رو بیان بکنه و امکانهای عقلیه که برای مشروط بودن و نبودن وجود داره. چه اشکالی داره که بگه از الان بر شما واجب باشه، وجوبش در گردن شماست؟ اون وقت تفاوتش چی میشه؟ اینه که شما باید برید مقدمات اون واجب رو هم فراهم بکنیم.
مثلا زوال شمس که
گفت، آره.
نیاد که اصلا این فعلیتش چطوری میشه؟
نه، شما نمیگید مثلا من مسئولم نسبت به یه کاری، کاری که باید 6 روز دیگه انجام بدم. میگن شما چه مسئولیتی داری الان؟ هنوز که اون کاره نیومده. میگه خب آخه برای این که این گفته شما باید انجامش بدی و این وجوب و الزام هم قیدی بر نداشته. آره.
این حرف رو میتونی یعنی بزنی؟
چی؟
اون که معنای عامه این طرف بیشی مسئولیت رو نداره.
نه چرا؟ میتونه بزنه ها، اونجا یه بحثایی میشه کرد، منتها بحث امکان و عدم امکانه. ما میگیم در اونجایی که موضوع لغ خاص باشه اصلا دیگه امکان نداره که وجوب مشروط باشه، اما در اینجا نه، در موضوع لغ عام بله میگیم امکان داره.
یعنی اونجا ممکنه فعلیت نداشته باشه،
در مورد
ان فعلیت داره، اونجا ممکنه چون مشروط شده میگیم فعلیت
داره. آها بله بله، اونجا میتونیم بحث بکنیم، در اینجا نمیتونیم بحث بکنیم.
قطعاً فعلیت داره،
قطعاً. آره آره، در یکی که قطعاً نمیتونیم دیگه چون اصلا هیچ راه دیگه نداره.
اونم تو میگیم بحث مثلا نداره، اینجا حتما بحث داره.
آره آره بله، لذا بحث امکان شما میکنی، نه اینکه حتما حالا اگر ما پذیرفتیم موضوع لعامه حتما بگیم وجوبش مقیده، نه، اونجا میایم بحث میکنیم، ولی در اونجا دیگه نمیشه بحث کرد چون اصلا امکان تقید وجود وجود نداره دیگه، جایی برای بحث باقی نمیشه. ثمرش این میشه،
معنی خاص چرا نمیتونه مقید بشه؟
یه چیز متشخص، شما یک امر شخصی خاص رو چطوری میتونید قیدش بزنید؟ یه فرده،
همون فرده خودش خصوصیات نداره؟
آه. حالا این نکته ایه که در پاسخ به این دیدگاه انشاءالله میگیم، اون نمونه دوم هم من بگم اون وقت پاسخ رو میگیم که این اینطوری نیستش که امر متشخص رو به هیچ وجه نشه قیدش زد. چرا؟ یه راههایی برای قید زدن امر متشخص وجود داره، بنابراین ثمره در اینجا شکل نمیگه.
از اول متشخصه با اون قیده
مده نظره، حتی اون هم البته یه راهی، اونو بعضی ها پیشنهاد کردن، منتها بهترش حالا نقطه یکی عرض میکنم، عرض کنم که خب این یک ثمره دیگه ای که بیان شده، چون ما این دوتا مثل هم میمونه، دوتا نمونهی که ذکر شده از نظر ماهیت و اینا بیان میکنیم، بعد جوابی که میدیم جواب به هر دوش خواهد باشه. ببینید ما در بحث اطلاق گیری اونجا بحث داریم که آیا اگر شک کردیم که یک امری که از ناحیه شارع متوجه ما شده آیا این امر وجوبیش قطعی وجوبیش، آیا این امر این امری که متوجه ما شده واجب تعیینیه یا تخییری، گفته فلان کار انجام بده، شک میکنیم که آیا یک گزینه دومی هم وجود داره که به ما بخواد بگه که یا اینو انجام بده یا اونو انجام بده، مثلا به ما میگه نماز جمعه رو شما انجام بده، شک میکنیم که آیا این مخیر است که ما مخیر هستیم که نماز ظهر رو بخونیم یا نماز جمعه رو، شک که بین تأخیر یا تعیین، آیا واقعا فقط همین رو خواسته از ما یا این یا یکی دیگه، یا شک میکنیم که واجب کفایی یا غیر کفایی، مثلا واجب عینیه، آیا این چیزی که به ما گفته این کار انجام بده واجب کفایی یا واجب عینیه، یا واجب عرض می شود نفسیه یا واجب غیری، یه امری میکنه شک میکنیم که آیا این واجب نفسیه یا واجب غیریه، یعنی واجبون لواجبن آخره کدومه. در اینجا که بحث اطلاق میشه معمولا ما میگیم که آقا اگر ما احراز کردیم که شارع در مقام بیانه، مقدمات حکمت رو در واقع دیدیم فراهمه، چاره در مقام بیانه، چون گزینه‌هایی مثل غیری بودن، مثل تخییری بودن و کفایی بودن یه معونه زائده ای داره. چون مثلا واجب غیری و نفسی، واجب نفسی یعنی اینو انجامش بده دیگه، واجب غیری یعنی اینو انجام بده برای چیز دیگه ای، این یه معونه زائدی داره، اینو انجام بده برای چیز دیگه. واجب تخییری معونه زائده داره، واجب کفایی معونه زائده داره. میگیم اطلاق امر وقتی شاره در مقام بیانه و هیچی دیگه نگفته که اگر لازم بود حتما میگفت، چون در مقام بیانه اگر لازم بود حتما میگفت و حالا که نگفته، از اطلاق امر میفهمیم که این واجب نفسیه و غیری نیست، این واجب عینیه و کفایی نیست، این واجب تعیینیه و تخییری نیست. اونجا ما این بحث رو داشتیم. حالا با توجه به این توضیح اینجا ثمره بحث خودشو نشون میده. اگه ما قائل به موضوع له خاص در هیئت امر بشیم، در اینجا باید بگیم که اصلا در این مورد اگه قائل به موضوع له خاص بشیم، اینجا میگیم که اصلا اطلاق شکل نمیگیره، اطلاق قابل تمسک نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا تقیید قابل انجام نیست، چون موضوع لحش خاصه، موضوع لحش خاص قید پذیر نیستش که. وقتی چیزی قید پذیر نیست اصلا قابل استفاده اطلاق هم نیست، چون اطلاق مال جاییه که بتونه قید بزنه و نزنه. مقدمات حکمت اقتضا میکنه که شاره در مقام بیان همه چیز باشه، بتونه همه قیدا رو بگه ولی قیدو نگه. اون وقت ما بگیم که خب از اطلاق میتونیم استفاده بکنیم که نفسیه یا تعیینیه. اما وقتی در جای هستیم با توجه به اینکه موضوع لهمون خاصه، موضوع له هیئت امری خاصه، اگه شاره بخوادم قید بزنه نمیتونه بزنه، بنابراین شاره در مقام بیان نیست، بنابراین اطلاقی در اینجا شکل نمیگیره. اما اگر قائل شدیم به معنای، به اینکه معنای موضوع له در هیئت امری معنای عامه، خیلی خوب هیئت امری رو شاره آورده گفته سله، سله معنای امریش معنای عامه، معنای اسمی قابل تقییده، بنابراین میتونه تقیید بزنه و معذالک قیدی نزده و معذالک هیچ ویژگی معمونه یه زائده ای رو بیان نکرده، وقت اینجا ما به اطلاق میتونیم تمسک بکنیم و بگیم که چون شاره قید دیگه ای رو نگفته، بنابراین واجب ما در اینجا تعیینیه، واجب ما در اینجا نفسیه. اما در شکل اولش، یعنی اگر موضوع لخاص باشه، در وقتی که شک بینه تعیینی یا تخییری بکنیم نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم. اینم نمونه دوم از ثمره عملیه برای معانی حرفیه. خب پاسخی که برای این صحبت کرد پاسخ خیلی طولانی نیست، پاسخ به این که این ثمره های عملیه ثمره عملیه درستی نیست. چرا؟ چون که این که شما میگید که معنای خاص رو نمیشه قید زد، این اول کلامه. کی گفته معنای خاص رو نمیشه قید زد؟ درسته، وقتی شما معنای خاص رو در نظر میگیرید، مثلا معنای زید رو شما در نظر میگیرید، این معنای زید بر امر قابل تطبیق نیست، خاصه. بر بکر و خالد قابل تطبیق نیست، خاصه. بر افراد دیگه قابل تطبیق نیست، درسته. پس به لحاظ افراد این اطلاق نداره، این عمومیت نداره، فقط بر زید تطبیق میشه، از این جهت درست حرف شما. ولی یه مسئله ای که هست، همین زید خودش حالات مختلف داره، همین زید خودش شرایط مختلف داره، این شرایط مختلف خودش قابل تغییره. زید میتونه بیدار باشه، میتونه بیدار نباشه، میتونه خوابیده باشه، میتونه نباشه، میتونه ایستاده باشه، میتونه نباشه. خیلی خوب، وقتی که این زید از جهاتی قابل تقیید نیست ولی از جهات دیگه قابل تقییده، از اون جهاتی که قابل تقییده پس ما میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، پس از اون جهات ما میتونیم قیدی بهش بزنیم. از این جهت فرقی با معنای موضوع الله عام نداره. پس معنای خاص درسته به لحاظ افراد قابل تقیید نیست، اما به لحاظ احوال قابل تقییده. اساس بحث شما هم برای تفکیک بین موضوع الله عام و موضوع الله خاص این بود که قابل تقیید هست یا نیست. خب ما گفتیم قابل تقیید هست، پس از این جهات که قابل تقییده ما میتونیم قید بهش بزنیم. آره، این سلم علیک زیدون فاکرمه، زید زیده، بر ام قابل تطبیق نیست، ولی زید میتونه دو حالت داشته باشه، در کنار شما رد میشه سلام بکنه، سلام نکنه، اون وقت میگه این سلم علیک زیدون فاکرمه، اگه سلام کرد اکرامش بکن. پس وجوب قابل تقییده، هیئت افعل امریه قابل تقییده، ولو موضوع لهش معنای جزئی باشه، معنای خاص باشه. به این ترتیب هر دو ثمره‌ای که گفته شو در اینجا محل اشکال قرار میگیره و قابل قبول نخواهد بود.
مثلا همون سل زوال شمس،
آره،
این چطوری قیدش رو درست میکنه؟ بریم
هم اگر از زوالت شمس و سله، خب اونجا فسله، امر سله خودش یه هیئت امریه داره دیگه، درسته؟ این هیئت امریه خاصم هست. آره، شما وجوبتون میتونه در واقع در اون وجوب خاصه میتونه مع زوال شمس باشه، میتونه مع زوال شمس نباشه. شارع میتونست در هر دو حالت برای شما وجوب رو تعین ببخشه. حالا گفته از زوالت شمس و سله، اگر زوال شمس اتفاق افتاد نماز بخون. آره، اونجا بحث زید که نیست، که بحث وجوب نماز. آره، اذا زالته، چون هیئت امریه رو داریم بحث میکنیم دیگه. آره، وجوب شخصیه‌ای داریم که زوال شمس. بله،
اون سله مضمونش خاص باشه، وجود امر که معنای خاصی شد در شخص مخاطب داره وارد میشه دیگه.
آره،
الان حالت مخاطب که توی اینجا مورد بررسی قرار نمیگیره.
نه نه نه، فقط حالا آره ببینید،
زوال شمس است.
آره، ما اون من زیدو که بحث کردم بحث امر و اینا نبوده، فقط برای این بود که بتونیم بگیم امور خاص و شخصیه قابل تقییده. حالا در یه جا زیده که اصلا مورد بحث ما نیست، تو این عوامر اصلا بحث ما راجع به زیدی، زید رو فقط برای تقریب به زید عرض کردم، در مورد ما زید ما در واقع اون هیئت امریه است. آره، اون هیئت امریه عرض می شود قابل تقیید هست، قابل تقیید به زوال شمس هست. آره، از این جهت دیگه فرق نمی کنه دیگه. آره آره دیگه، کل ثمره عملیه میره. بله، خب این یک نمونه، دو نمونه. یه ثمره دیگه هم ذکر کردن، گفتن که این ثمره البته نتیجهش، یعنی جوابش همون جوابی در اونجا گفتیم، با یه مقداری البته چون نمونش فرق میکنه یه مقداری از نظر شکلی ممکنه فرق داشته باشه جواب، ولی همون. ببینید شما در یه جایی این میگه مثلا چاره به ما میگه که ان استطعت فحج، یا حج ان استطعت، اگر که مستطیع شدید شما حج بر شما چیه؟ واجبه. حج ان استطعت، ان استطعت حج رو به جا بیار اگر مستطیع شدی. این مفهومش چی میشه؟ مفهومش به ظاهر اینه که اگر استطاعتی نبود حجی هم نیست. مفهوم گیری مفهوم مثلا مخالف که شما میخواید بگیرید با اون شرایطی که مفهوم مخالف داره، خب اگر اون شرایط شکل بگیره شما مفهومتون رو میگیرید، میگید که حج در صورتی واجبی که استطاعت باشه، پس اگر استطاعتی نباشه حجی نیست. اینو میخواید این مفهوم رو مبنای برای کار خودتون قرار بدید. اگر استطاعتی نباشه دیگه اصلا حج برگردن شما اصلا نیست، سنخ وجوب حج از گردن شما برداشته میشه. حالا با این مقدمه کسی که قائل به ثمره است چی میگه؟ میگه اگه موضوع لای هیئت امر معنای شخصی و خاص باشه، اون وقت نتیجهش این میشه که این حکمی که در اینجا هست حکم شخصیه، حکم فحجه یه حکم خاص امریه شخصی است. اون وقت در این صورت جایی برای این بحث نمیمونه که آیا این قضیه مفهوم داره یا نداره. یه حکم شخصی به ما گفته خب ان استطعت فحج، در این صورت بحثی نمیشه کرد که آیا این مفهوم داره یا نداره، چون حکم حکم شخصیه، حکم حکم شخصیه. خب اگر استطاعت نباشه مطمئنا این حکم شخصی که نخواهد بود دیگه، درسته؟ اما ممکنه یه حکم شخصی دیگه باشه، ما که خبر نداریم که، یه حکم شخصی دیگه در کار باشه، اون اونجا کار خودشو بخواد بکنه. مفهوم نمیتونیم بگیریم بگیم که فعن لم تستطع فلم تحج از کجا، چون میگه فقط خواسته یه حکم شخصی بگه، حکم شخصی دائره مدار خودشه، ما دیگه مفهوم نمیتونیم بگیریم. اما اگر معنای موضوع له معنای عام باشه، معنای موضوع له عام باشه، در این صورت میشه بحث کرد که درسته که حالا عرض میشود که بله این ان استطعت فحج، فحج ان استطعت، اما اگر استطاعت، بله وقت معنیش این میشه که در این صورت میشه بحث کرد که آیا این جمله امری نسبت به حالت ارتفاع قید و شرط، قید و شرطش چیه؟ ان استطعت، اگر استطاعت نباشه، بنابراین میان بحث میکنیم که ممکنه اینجوری باشه که مفهوم داشته باشه، یعنی ان لم تستطع فلم تحج، آیا میتونیم اینو بگیم یا اینکه نه بگیم که اصلا نسبت به موضوع ساکته، نسبت به موضوع بحثی نداره. اگر موضوع له، بنابراین اگر موضوع له شخصی باشه دیگه جای بحث از مفهوم گیری وجود نداره، اما اگه موضوع لهش موضوع له عام باشه جا داره که بحث بکنیم، یکی بگه بله مفهوم داره، یکی بگه مفهوم نداره. این یه ثمره سوم که با توجه به این که ما گفتیم که از این جهت فرقی بین موضوع له شخصی و خاص با موضوع له عام وجود نداره، بنابراین این ثمره هم ثمره مفیدی نخواهد بود. بنابراین ادعای این که این سه تا ثمره ثمره عملیه معنای حرفی است ادعای روایی نیست. و صلی الله علی محمد.